شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
نسیم سعادت، باز کن کتیبه نور را که خدا با تو سخنها دارد. دل و جانت را بسپار به عطر بهشت، به شوق عبادت، به نسیم سعادت، به امید رحمت. قلبت را به آسمان گره بزن که خدا با تو سخنها دارد. دل نباید که از این ورطه قدم بردارد که خدا با تو سخنها دارد. نسیم سعادت. به نام خدایی که نسیم سعادت رو بر دلهای ما عیان کرده. نسیم سعادت همین آیات قرآن کریمه که با تدبر در اونها و مطالعشون میتونیم مسیر هدایت و رهسپاری به راه درست رو برای خودمون آسان کنیم. کافیه با گوش جان آیاتش رو بشنویم و چشم دل به تفاسیر و داستانهاش باز کنیم. در این قسمت از برنامه قرآنی نسیم سعادت با من عارفه فتحی همراه باشید تا به ماجرای رسالت و بعثت پیامبر اکرم خاتم تمام نبیین حضرت محمد مصطفی بپردازیم و در انتها ببینیم که ما جوانهای امروزی از این داستان و اتفاقاتش چه درسهایی میتونیم دریافت بکنیم. پس با نسیم سعادت همراه باشید. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله، آخرین فرستاده خدا، سفیر رحمت و مغفرت، صاحب کتاب و شریعت هستند. آشنای هر مسلمان و همینطور ناماشنای تمام متدینان همه ادیان. در قرآن کریم با تعابیری مثل رسول، نبی، بشیر، نذیر، سراج و حاج، رحمت للعالمین، احمد و محمد از ایشون یاد شده. حضرت محمد صلوات الله علیه و آله 53 سال قبل از شروع تاریخ هجری قمری در شهر مکه به دنیا آمدند. پدرشون حضرت عبدالله و مادرشون بانوی با نام آمنه بودند. البته در همون اوایل کودکی ایشون پدر و مادرشون رو از دست دادند و کفالت جد پدری خودشون عبدالمطلب نصیبشون شد. البته جناب عبدالمطلب هم عمرشون به پایان رسید و حضرت محمد در کنار عموی خودشون ابو طالب بزرگ شدند. از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله مانند سایر پیغمبران مردم معجزاتی می‌خواستند. البته از ایشون معجزه های بسیاری دیده بودن که بعضی از اونها رو ماها شنیدیم، مثل واقعه شق القمر که ماه به دو نیم تقسیم میشه. ولی معجزه همیشگی و ثابت اون حضرت قرآن کریمه، کتابی آسمانی که 6500 آیه داره و به 114 سوره بزرگ و کوچک و در مجموع 30 جزء تقسیم میشه. دوستان عزیز، با ادامه نسیم سعادت و داستان پیامبر اکرم همراه باشید. إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. در این لحظات روحانی شما را به سفری در اعماق تاریخ و ژرفای معنویت دعوت می‌کنم. سفری به سوی روزی که نور هدایت بر تاریکی جهل چیره میشه، یعنی آغاز رسالت پیامبر اکرم حضرت محمد. خب دوستان عزیز، ببینید قرآن کریم به دو گونه و دو شکل نازل شده. یکی نزول دفعی، یعنی وقتی که کلام حق یک پارچه بر قلب مبارک رسول اکرم فرود آمد و هنگامی که آیات بر حسب نیاز و اقتضای زمان به تدریج نازل می شد که اصطلاحاً بهش میگن شأن نزول. شأن نزول هر آیه بیانگر اون بستر زمانی و مکانیه که آیه مخصوص یا چند تا از آیات یا حتی یک سوره در اون زمان تجلی پیدا میکنه. مثلا یک اتفاقی میفته و به اقتضای اون اتفاق آیاتی از قرآن مجددا نازل میشه. اما شأن نزول هیچ وقت عمومیت و اطلاق دلالت اون آیه رو محدود نمیکنه، مثل نهی از اسراف کردن. اگرچه در مورد خاصی برای گروه خاصی بیان شده، اما خب شمول اون فراگیر همگانیه. در باب بعثت رسول گرامی اسلام شایسته تر اونه که ایشون رو پیامبر اسلام خطاب نکنیم، به خاطر اینکه پیامبر ما پیامبری محدود به یک دین یا گروه خاص نبودن. رسالت ایشون رسالتیست جهانی. پیش از طلوع این نور الهی در جزیره العرب، دوران جاهلیت سپری می شد، عصری که بت‌پرستی رواج داشت و تنها اقلیت‌هایی از اهل کتاب چون یهودیان و مسیحیان حضور داشتند. در این سرزمین مردی میزیست که به امانتداری و پاکدامنی شهره بود، محمد ملقب به امین، که ولادت او با نشانه‌های شگفتی‌آور همراه بود، از جمله فرو ریختن ایوان کسرا. این بشارت‌ها یهودیان را متوجه ظهور پیامبری جدید می‌ساخت، اما چون انتظار داشتند که آن پیامبر از نسل بنی اسرائیل باشد، از ظهور ایشان در میان عرب به شگفتی آمدند. سنت حسنه پیامبر چنین بود که هر سال در ماه مبارک رمضان به غار حرا راه سپار می شدند تا در خلوت به ذکر و شکر حضرت حق مشغول باشند، تا اینکه در شب قدر در اوج این خلوت روحانی جبرائیل امین پیک وحی الهی را بر ایشان نازل کرد تا فرمان رسالت را ابلاغ نماید.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار آین زاری نفس آسمان شمین یا
در روزگاری که نور هدایت در پس پرده های غفلت پنهان شده بود و دوران در تاریکی و جهل و گمراهی فرو رفته بود، در این میان حجاز و به ویژه شهر مکه کانون بت پرستی شده بود، جهانی که روح انسانیت در آن رو به زوال نهاده و وحشیگری سایه شوم خود را بر سر مردمان گسترده بود. آدم کشی و خون ریزی امری عادی شده بود. عواطف انسانی در زیر پای این تباهی ها لگدمال می شد. چراغ های هدایت دانه دانه خاموش گشته و جزیره العرب در دریای بد اقبالی غوطه‌ور بود. دختر کشی، این لکه ننگین اجتماعی، نظام حیات را مختل می کرد و باد نوشی، بی افتی، قمار، ربا، دزدی، فساد همچون طاعونی فراگیر جامعه را دربر گرفته بود. بازارهای دین، معنویت و فضایل اخلاقی از رونق افتاده و خریداری برای نیکی ها نبود. در چنین دوران تاریک و پرخفقانی، در میان این همه فتنه و فساد، ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. پروردگار بزرگ برای نجات بشریت پیامبر اعظم حضرت محمد را برگزید و او را مأمور هدایت انسانها کرد. اگر مکتب موسی دبستان دین و مکتب عیسی دبیرستان دین بود، مکتب خاتم الانبیا دانشگاهی بود که نه تنها برای یک نسل بلکه برای هدایت بشریت تا ابدیت برپا گردیده بود. آری، پیامبر اکرم خاتم پیامبران بود، نگین نهایی مهر نبوت.
أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا
أنا العبد الذي كتب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا.
میخوام براتون ماجرای هجرت رو تعریف بکنم. یکی از داستانهای شگفت‌آور زندگی پیامبر ماجرای عظیم هجرت ایشون و یارانشون از مکه به مدینه، وقتی که مسلمونا در مکه زیر فشار و آزار شدید مشرکان قرار گرفتند، پیامبر خدا دستور هجرت به مدینه رو صادر کردند. مشرکان که از این اقدام احساس خطر می کردند، در دار و ندوه گرد هم اومدند تا مانع این گسترش دین بشن. ابلیس در لباس ابو جهل فرمانی رو گفت، گفت که از هر قبیله یک جوان شجاع انتخاب بشه و همگی در یک شب خونه پیامبر رو محاصره بکنیم تا در بسترشون ایشون رو به قتل برسونیم. اون شب جبرئیل امین نقشه ی شوم دشمنان رو به پیامبر خبر داد. پیامبر اکرم حضرت علی علیه السلام رو در جریان قرار دادند و فرمودند امشب در بستر من استراحت کن تا دشمنان در ابتدا تصور کنند که من در خانه هستم تا من بتوانم پنهانی از خانه خارج شوم. حضرت علی علیه السلام با وجود احتمال خطرات جانی این پیشنهاد رو با جان و دل پذیرفتند و در بستر پیامبر اکرم آرامیدند. نمایندگان مشرکان شمشیرهای برهنه بر دست، شمشیرهای آخته و تیز به دستشون بود و خانه پیامبر رو محاصره کردند. پیامبر شبانه بیان که کسی متوجه بشه از خانه خارج شدند و به سوی غاری در 7 کیلومتری جنوب مکه رهسپار شدند. بعد پیامبر از این غار به سوی مدینه هجرت کردند. وقتی که دشمنان اومدن و پتوی پیامبر رو کنار زدن، دیدن که امام علیه که اینجا که پیامبر نیست و فهمیدند که پیامبر از شهر خارج شده. در همون حال که شمشیرشون بر دستشون بود، به دنبال پیامبر اکرم رفتن تا ایشون رو پیدا بکنن و اون کار شوم یعنی قتل رو انجام بدن. اما به فرمان خدا عنکبوتی بر دهانه غار تار تنید و پرنده‌ای هم در همونجا لونه‌ای تشکیل داد. وقتی که کافران اومدن و این صحنه رو دیدن، با خودشون گفتن که خب برای اینکه یک عنکبوت تار به این بزرگی و مفصلی درست بکنه زمان زیادی احتیاجه. خب این پرنده هم که اینجا لونه کرده و آروم یه گوشه نشسته، پس قطعاً پیامبر داخل این غار نیست و از رفتن به اون غار منصرف شدند. جبرئیل و میکائیل از سوی خدا بر بالین حضرت علی علیه السلام که در بستر پیامبر خفته بودند اومدند. جبرئیل به ایشون فرمود آفرین بر تو ای فرزند ابو طالب، فرشتگان به وجود تو و فداکاریت مباهات میکنند. آنگاه این آیه شریفه را در شأن علی علیه السلام بر پیامبر اکرم نازل فرمودند.
بسم الله الرحمن الرحیم و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
بعضی از مردم با ایمان و فداکار همچون علی علیه السلام در لیلة المبیت به هنگام خفتن در جایگاه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم جان خود را به خاطر خوشنودی خدا می فروشند و خداوند نسبت به بندگان مهربان است.
صدق الله العلی العظیم.
خب همراهان عزیز برنامه قرآنی نسیم سعادت، حالا ما جوانها از این ماجراها چه درسهایی برای زندگیمون میتونیم بگیریم؟ اولی شجاعت در تصمیم گیری و عمله. امام علی علیه السلام با شجاعتی مثال زدنی جون خودشون رو در طبق اخلاص گذاشتند تا پیامبر بتونن به رسالت خودشون ادامه بدن. این درس بزرگیه برای ما که در مواقع حساس نباید از خطر بترسیم. برای هدفی که میدونیم هدف والاییه آماده که فداکاری کردن باشیم.
نکته بعد اهمیت توکل بر خداست. پیامبر و یارانشون با وجود سختی‌ها و تهدیدهای بسیار زیاد باز هم از رحمت خدا ناامید نشدند. با توکل بر خدا و تلاش مستمر میتونیم بر مشکلات غلبه بکنیم.
خب دوستان عزیز، خیلی خرسندم که در این قسمت هم با برنامه قرآنی نسیم سعادت همراه من عارفه فتحی بودید. الهی که قرآن یارتون و خدا یار و نگهدارتون. بدرود.
شد یک لحظه یادت جدا دل جدا دل زهی دل آفرین دل مرحبا شد یک لحظه یادت جدا دل جدا دل زهی دل آفرین دل مرحبا هزاران بار من عشق کردم از عشق هزاران بار من عشق کردم از عشق مگر برگشت از راه خطا دل یا از این دل داد من بستان خدایا ز دستش تا بکنی گویم خدا بشد خاک از کویش بر نخیزد زهی ثابت قدم دل اخ زهی ثابت قدم دل با وفا دل یا دوست.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوید.
22 اسفند 1404 راهپیمایی روز قدس. دبیر شورای عالی امنیت ملی خونسرد و بی‌هراس از حملات دشمن در کنار مردم است و از استیصال دشمن میگوید.
این صهیونیست‌ها احمقان نمی‌فهمند. صبح دیدید چقدر بمباران کردن. فکر می‌کردن این تأثیر مردم رو عصبانی‌تر کرد. محکمتر شد.
سخنانش ریشه در باوری عمیق داشت. این باور سالها در تصمیم گیری ها و فعالیت های مهم کاریش بازتاب داشت و مسیر فعالیتش را شکل داد.
به نظر من هیچ وقت برنامه هسته ایران رو نمیتونن از بین ببرن، چون وقتی شما صاحب یک تکنولوژی شدید اینه نمیتونن از بین ببرن. این مثل این که شما مختره دستگاهی باشید، این دستگاه رو از شما بدزدن. شما باز میتونید بسازین.
مسیری که در نهایت برای دومین بار به انتصابش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی انجامید. در 16 مرداد 1404.
قوت ایران مربوط هست به همبستگی ملی که در ایران هست.
علی اردشیر لاریجانی چهره تاثیرگذار و شناخته شده در عرصه سیاست و مدیریت کلان کشور. فردی که در آخرین دوره از مسئولیت در سیاست خارجی امنیت محور وارد میدان شد. با سازی و تقویت روابط ایران با کشورهای کلیدی منطقه، از جمله فعالیت‌های آقای لاریجانی در ماموریت‌های دیپلماتیک اخیر بودند.
در زمینه مسائل اقتصادی بحث‌های متنوعی داشتیم، هم از سرمایه‌گذاری و حل مسائل فیما بین.
این نقش‌آفرینی‌های مؤثر بر پایه سوابق طولانی او در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت.
آقای اوباما باید با روشنی بداند ملت ایران تسلیم نخواهد شد.
ریاست مجلس شورای اسلامی در دوره‌های 8، 9 و 10،
من به عنوان
عضو هیئت رئیسه،
مشاور رهبر شهید انقلاب و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس سازمان صدا و سیما و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله کارنامه کاری آقای لاریجانی در بیش از 3 دهه فعالیت بودند.
بزنید کلیل رو.
از اون وقت من سابقه کار رسانه‌ایشون رو میدونم. با ایشون دوستیم، برادریم، همفکریم، رفیقیم.
آقای لاریجانی با ویژگی‌های برجسته‌ای چون ایستادگی مقابل نظام سلطه و پاسداری از منافع ملی شناخته می‌شد. او دانش آموخته رشته فلسفه در مقطع دکترا و دارای درجه دانشیاری در این رشته از علوم انسانی بود.
جواهرلال نهرو.
آقای لاریجانی در 17 روز از جنگ آمریکا علیه ایران در سن 68 سالگی به درجه رفیع شهادت رسید. به مناسبت مراسم تشییع سلحشوران نیروی دریایی ارتش، او در آخرین دست نوشته این شهادت‌ها را استواری در بنیان نیروهای مسلح عنوان کرد. از آخرین توصیه‌ها و تأکیدات شهید لاریجانی هم تداوم حضور میدانی مردم در خیابان‌ها بود به پشتیبانی از نیروهای مسلح.
این حضور، حضوریست که ما در مقابلش تواضع داریم و واقعا تشکر میکنیم از صمیم قلب. این شاید بگم از حجم خطشی که ما روی سر صهیونیست‌ها می‌ریزیم، این حضورتون ارزشمند.
اینجا ایران، اینجا ایران، سرزمین شیران، اینجا خاک اسطوره های دوران، خاک آرش کوروش رستم دستان، خاک چمران و باکری و دوران، اینجا ایران، اینجا ایران. پشت سر کشور من دعای سلمان، مردم پناهشون امام رضا جانه، حالا دیگه حرف از دشمن ایرانه. بسم الله، هر کی که مرد میدانه، ما زیر حرف زود نمیریم تا ابد، وقت مبارز است بگو یا علی مدد، وقت مبارز است بگو یا علی مدد، یا قاهر العدو و یا والی الولی، شیعه آماده پیکاره، یا مظهر العجائب و یا مرتضی علی، کشور حیدر کراره، پرچم کشور من دست اول فضل علم داره، پرچم کشور من دست اول فضل علم داره. معنای قدمتیم آریایی هستیم، وقت نبردها کربلایی هستیم، وقت نبردها کربلایی هستیم، بارد زهر شعار بگو یا علی مدد، با هر قوم و تبار بگو یا علی مدد، تا آخرین نفس بمون پای پرچمت، ایستاده در غبار بگو یا علی مدد، ایستاده
افتاده در غبار به دنیا علی مدد این لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش بهر نبر که بی امان آماده باش آماده باش آماده باش آماده باش اینجا ایران
شبکه رادیویی جوان